أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آیه سمون بکمون امیون را اون روز نکاتی در رابطه با این آیه عرض کردیم. سم جمع اسم است، فقدان و حاست سمع، که کسی حس شنوایی نداشته باشه به اون میگن اسم، جمعش هم میشه سم. بکم هم جمع ابکمه و هو الذی یولد اخرس، که از مادر اینطوری متولد شده، قدرت بر تکلم نداره، ولذا اخرس از اخرس هست. اخرس ممکنه شامل کسانی باشن که بعدن به جهت عارضه‌ای گنگ شدن، نمیتونن سخن بگن، اما اینکه از مادر اینطوری متولد شده اینا میگن ابکم. البته بکمه به معنای اینا میاد که کسی قدرت سخن نداشته باشد، اونم میگن بکمه. امی هم مانند امیان جمع اعماست، که هم در فقد بصر هم در فقد بصیرت استعمال میشود. اینها نه از باب تشبیه هست، نه واقعیتیه، یعنی انسان یه بصری میخواد برای دیدن حقایق معنوی، یه سمعی میخواد برای شنیدن حقایق معنوی، یه زبانی میخواد گویا باشد حق را بتواند به زبان بیارد، حالا اون حقیقتی که فهمیده اون را بتوند بگد. خب اینها هر کدوم وسائل مناسب خودشون میخوان. اون چیزی که ما داریم و دیگران هم دارن، مؤمن کافر همه دارن، نوعاً دارن، اونها وسائل حس این جهانی هستن، مربوط به امور معنوی، مختص به امور معنوی نیستن. و کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، پس بنابراین سمع خاصی میخواد که اون حقایق را بتواند بشنود، بصر خاصی میخواد که حقایق را بتوند ببیند. حالا این نکته ای هست که بعدا هم انشاءالله بیشتر توضیح داده میشد. او کسیب من السماء، این آیه کریمه مثل دومی برای منافقین را ذکر میکند. میفرماید که او کسیب من السماء، یعنی اون کسانی که منافق هستن مانند کسی که به اون باران تند گرفتار شده. آیا مثلا حالشون مانند اون باران تند هست؟ حالا یا مانند کسی که او کمن اصیب به سیبین، از سیب هو المطر الغزیر، که خیلی مثلا تند بیاد، باران تند را میگن سیب. برق هم که همون برقی هست که آسمان گاهی ابر بشد، خب برقی هم از اش نمایان میشد. رعد هم صدای برق را میگن رعد. خب صاعقه هم اون آتشی است که گاهی در اثر رعد و برق حاصل می شود. او وقت می فرماید که اونها او کسیب من السماء، اونها حالشون مانند کسی است گرفتار شده به سیبی از سما، به اون باران تند، فیه ظلمات و رعد و برق، که در اون باران تند هم ظلمات هست، تاریکی هست، ابرهای خیلی زیادی اگر آسمان بیان زیاد باشه، مخصوصاً ابرهای تاریکی هست، به گاهی میاد آسمان را فرا میگیرد و هوا تاریک میشود. فیه ظلمات و رعد و برق، هم تاریکی هست هم رعد و برق هست که باعث وحشت اون اشخاصی میشن که در اون حالت قرار میگیرن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، و افرادی که گرفتار این سیب هستن اینها انگشتانشون را در گوشهاشون فرو میبرن از جهت ترس از صاعقه. حذر الموت، خاطر اون ترسی که از مرگ براشون پیش میاد. والله محیط بالکافرین، خدای متعال احاطه کرده کافران را. اون حالتهای البته خاصی را ممکنه کسی در بیابان باشه و کسی هم نباشه این حالت را گرفتار بشد، اون حالت وحشتی برش عارض می شود. بله خب این مشکل نداره، برای مؤمن هم پیش بیاد اشکال نداره، این مسئله هست برای حال منافق. یعنی در اون حالت انسان یه حالت روحی پیدا می کند که اون حالت روحی همون حالت بیانگر حال منافق هست. حالا وصف شبه را وصف تمثیل را عرض می کنیم. پس بنابراین اون حالت کسی که گرفتار شده، مؤمن غیر مؤمن، یه حالاتی براش پیش میاد که اون حالاتش یک نحوه گویای حال منافق خواهد بود. یکاد البرق و یختف ابصارهم، اون برق که اون نوری که مثلا میزنه اون ممکنه چشم اینها را از ببرد، یعنی نور چشمشون از بین ببرد. کل ما اضاء لهم مشوا فيه، یه مقداری که روشن میشه اطراف هم از تاریک، یه مقداری که روشن شد اینا یکم چند قدمی برمی‌دارن. و اذا علم عليهم قاموا، وقتی که تاریک بشد اینها وای میستن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواد سمع و بصر اینها را از اینها میگیرد. ان الله على كل شيء قدير، این دو تا آیه کریمه یه مسئله دیگر را در رابطه با منافقین مطرح میکند. حالا این مسئله را چطوری بفهمیم؟ این چگونه گویای حال منافق هست؟ مرحوم علامه فرموده که اینها چون مطابقت بین زبانشون و قلبشون نیست، یعنی قلبشون مطابق زبانشون، زبانشون مطابق قلبشون نیست، و اینها نمیتوانن از اون نورانیتی که دین داره استفاده بکنن. فلا یزال یخبت و خبتن بعد خبت، هی حرکت میخوره زمین، و یعثر اثرتن بعد اثره، هی پاش میلغزد، اون ور میفته این ور میفته، یعنی حالت استقامت نداره، حرکت میکنه ولی حرکتش مستقیم نیست، حرکت میکنه و حرکتش مستقیم نیست. انسانی که حق را شناخت حرکتش مستقیمه، یه اون ببینم اونجا سرک بکشد، ببینم اونجا چی خبره، این ور سرک بکشد اونجا چی خبره، این معناست که هدف فرش روشن نیست. هدف شناخت انسان باید راه رو راهش مستقیم برد، تا استقامت در چیزی نباشه به هیچ جای انسان نمیرسد. حالت منافق این است که مرحوم علامه میفرماین که این هی میخوره به زمین، پا میشه، پاش میلغزه، اونور اینور میفته، اصلا استقامت نداره. مثلا حالا یه مقداری از اون نورانیت استفاده میکنه، از نوری که هست روشنایی که ایجاد میشد، یه چند قدم باز دوباره میبینه که ظلمات شد، نمیفهمه چی کار داره میکنه، همینطوری حالت حیران و نگران و اینهاست. توجه فرمودید؟ بله. تیمش قلیلن و یقف قلیلن و یفزه الله بذالک، خدا هم اینا مفتزهش میکنه با این حالتش که این حالت استقامتی نداره، چون حالت استقامتی داره این مفتزح میشه. بیانی است که مرحوم علامه دارن راجع به این مسئله دوم. پس مسئله دوم اون حالت عدم استقامت که در منافق عارض میشود، یه قدم برمیداره بعد میبینه که نه این وایستاد دوباره، قامو اذا عدلم علیهم قامو، برمایت که این حالت منافق است که گرفتار شده. اینطوریشون این مسئله را بیان کرده. مرحوم طوسی در تبیان فرموده و فی تعویل الآیه و تشبیه المثل اقاویل، در اینکه این آیه چطور حال منافق را بیان میکند چند تا قول هست. حالا اقوال را ذکر میکنه، من دیگه اقوال را نیاوردم، اون قول مختارشون آوردم، یعنی قول مختاری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرده قول مختارش آوردم. مثلا نیازی است همه اقوال ها در آیه، یه وقت آیه قرائتی هم اینا میگفت، میگفت اگه میخواهید شما تفسیر بگید نگید این آیه 5 تا احتمال داره، نمیدونم چیه فلان، میگم مردم که گیج میشن 5 تا احتمال داره، میگه چه شد بالاخره. شما اون چیزی که مفهومه همون رو انتخاب کنید، اون رو بگید. حالا میخواهید بگید دو تا رو بگید مثلا، دیگه هی مردم رو گیج نکنید. بحث های علمی یه چیزی است، بحثی که بخوایم برای مردم ارائه بکنیم اون یه چیز دیگه است. باید یه مختاری باشد اونو. حالا ایشون اقاویل رو آورده، در آیه اقاویل رو آورده، ما اون قول مختارشون را، قول مختار مرحوم شیخ طوسی را اینجا ذکر میکنیم. ثم انه اختار ان یکون السیب ضرب مثلا به ایمان المنافق. این سیب او که سیبن، سیب همون ایمانشه، بالاخره یه باران تند نشانه رحمت دیگه، یه ایمانی داره. و ما فی الظلمات به دلالته، و ما فیه من الظلمات، اون ظلماتی که هست مثلا تاریکی عارض می شود، اون هم مربوط به گمراهیشه. یه منافق یه مقدار ایمان داره، داخل مؤمنین شده دیگه به جهت اون ایمان ظاهری ولو زبانیش، از اون جهت این مانند کسی هست که در سیب واقع شده، در اون باران تند واقع شده، ولی چون باران تنده آرامش نداره، خب همراهش ظلمات هم میاد. ظلمات که آمد همون گمراهی منافق را میخواد خدا برسوند. و معافیه من البرق به نور ایمانی، حالا گاهی هم یه برقی هم میزند، اون هم باز نشانه نور ایمانشه. پس بنابراین دو چیز در این آیه مربوط به ایمان منافقه، یکی خود سیب، یکی هم نور برق که در منافق یه ذره ایمانی که هست اینا رو خدا نادیده نگرفته، گفته بالاخره این آدم یه ذره ایمانی که داره، یه ایمانی داره، اینها را با سیب و با همون برق بیان فرموده. و معافیه من از سوائق به حلاک نفاقهی، ولی اون سایقه هایی که در اون برق همراه برق میاد، اینو هم میسازده به اون حلاکی که به جهت نفاقش درش حاصل میشود. پس که انه در این آیه دو مثل برای ایمانش هست، دو مثل هم برای اون حلاکش هست، نفاقش هست، کفرش هست. اون دو مثلی که برای ایمانش هست، یکی بود سیبه و دیگری هم برقه، در سایه اون برق اون نور حرکت بکنه. اما اون مثال هایی که برای کفرش هست، یکی ظلماته که در اون سیب هست و دیگری هم سوائقی که همراه اون برق هست، اینا هم مربوط به اون مثال هستن برای نفاقش. این هم بیان مرمشیم. بیان سومی ظاهرن از روایات نوشتیم ما، اونم این است که او که سیبن، یعنی او مثل ما خوطب بیه من القرآن و الهدا که مثل متر از بیه حیات القلوب، کسیب اون قرآنی است که برای اینا خونده می شود، یعنی برای منافق هم که خب در جلسات مؤمنین شرکت می کند. او کسیب یعنی ای که قرآن یقرأ علیه، قرآن مانند باران اون فراوانی هست که مثل مترین از بهی حیات القلوب، چنان که مطر باعث حیات می شود، اینم باعث حیات قلب می شود. کما بالمطر حیات الارض من السما من العلو فیه ظلمات، و این مطر همراهش یه ظلماتی هست، مثلا الشبهات و المصیبات المتعلقه به، مثلا است برای اون شبهاتی که همراه اون قرآنی که میخونم براش میبینی که هی تو ذهنش بعضی شبهات میاد، اون هم فیه ظلماتون، ظلمات مربوط اون شبهات هست که عارض این منافق میشود با مواجهه با قرآن، قرآن که میخواند شبهات تو دلش مثلا میاد. و رعد و برق مثلا لتخفیف و الوعید، رعد و برق هم اون انذارهاییست که قرآن میکنه. قرآن خود یه صفحه قرآن بخونه ممکنه دو جاش انذار به جهنم بشود، توعید جهنم، ایعاد به جهنم بشود. این هم از اون جهت میفرماید که وی رعد و برق. بله، یجعلون اصابهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت لئلا یخلع الرعد افئدتهم او ينزل البرق بالصاعق عليهم فيموتوا فان هؤلاء المنافقين فيما هم فيه من الكفر والنفاق كانوا يخافون ان ياثر النبي صلى الله عليه واله وسلم على كفرهم. اونجا که میفرماید که یجعلون اصابهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، این هم بیان این است که اینها میترسیدن پیامبر مچ اینها را بگیره، ای منافق بیا معلوم بکنه به مردم که منافقه، از این میترسیده. یحذر المنافقین ان تنزل علیهم آیتن، که منافقین برحذر هستن که میترسن که یه وقت یه آیه بیاد اونها را مثلا مشخص بکنه. توجه کردید؟ و این حالت البته در زمان پیامبر بود، مخصوص زمان پیامبره، یه حالتی بود که منافقین هم در ترس و وحشت بودن که میترسن یه آیه بیاد دست اینها را باز کند و برای مردم نشون بده. لذا ابن عمر میگه که ما در خانه میترسیدیم با خانمهای خودمان راحت صحبت بکنیم، مثلا میترسیدیم یه آیه بیاد آبروی ما را بریزن. خب معلوم است که خودش هم از اون طرف بوده که میترسیده دیگه، ولی چرا تو خانه حرف عوضی بزند که بترسه؟ بله، میگه ما میترسیم تو خانه راحت با خانمان رو صحبت کنیم که میترسیم یه آیه بیاد و آبروی ما را بریزن. به هر حال این حالت که یجعلون اصابهم فی آذانهم من الصواعق من الموت حذر الموت، این هم نشانه اون جهت است که اینها در ترس وحشت بودن که پیامبر اینها را معرفی بکنه. مرحوم برقی در محاسن این را نقل کرده. بله، و ما قبل از این حدیث این جمله را هم نوشتیم که ممکن است مراد از اون برق و اون ذو اون مثلا روشنایی تجلی حق برای منافق باشد. منافق بالاخره با حق مواجه میشه، نمیپذیره ولی مواجه میشه. و شاهد آوردیم این حدیث شریف را که در محاسن هست. قال لی ابو عبدالله یا ایوب، این شخص میگه که امام صادق به من فرمود ما من احد الا وقد يرد عليه الحق حتى يستع قبله ام تركه، هیچ کسی نیست مگر اینکه حق میاد قلبش رو میکوبد، یعنی اون در قلبش رو میکوبد ای فلانی، یعنی هر کسی یه نوع مواجهه با حق دارد، حالا یا قبول بکنه یا رد بکنه. توجه کردید؟ اینطوری نیست که نه اصلا با حق مواجه نشود، با حق مواجهه پیدا میکند. ما من احد الا وقد يرد عليه الحق، حق بهش رد میشود حتی يستع، تا اینکه او رو میکوبد، یعنی قلبش رو میکوبد، قبله و امترکه، حالا یا قبول کنه یا قبول نکنه. خب این آیه که میفرماید که برق هست در اون سیب، رعد است و برق هست و کل ما اضاء لهم مشوا فيه، یه روشن کردن حرکت میکنن، این ناظر به این است که حق به اینها عرضه می شود، یعنی با حق مواجه می شود، حالا یا رد کنن یا قبول کنن. جاهل قاصر مقداری که جهل قصوری آرش شده اون که معفوه، ولی فیل جمله همون جاهل قاصر هم که قاصر در همه چیز که نیست، توجه کرده. لذا گفتن در توحید قصور معنا نداره، جهل قصوری نداره، معنا نداره. در یکی در برخی از مراتب حق یه جهل قصوری معنا نداره، بل اون مقداری که حالا راجع به مراتب بعدی جهل قصوری داره حق بهش عرضه نشده، ولی یه مقدار از حق که مربوطه دیگه به فطرت انسانه، مربوط به اصل توحید اینها، اون میکوبه درش ها. اون که حالا مشرکه است، بت‌پرسته، فلان هست، یا آتائیسته، خدا را قبول نمیکنه، مادیگرا است، حق قلب او را میکوبه. یه مرتبه ای از حق قلب او را میکوبه. و ذلک ان الله یقول فی کتابه بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. بعد امام استشهاد کرده به این آیه که ما با حق بر باطل ضربه وارد میکنیم، فیت معوخ که او را متلاشی میکند، فاذا هو زاهق ولکم الویل ما تصفون. در آخر روزه هم از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه کریمه که همین او که سیبن به این مضمون وارد شده که انه اضاعت الارض به نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کما تضیء الشمس اضاءت الارض، زمین روشن می شود با نور حضرت رسول. کما تضیء الشمس، چنان که خورشید زمین رو روشن می کند، نور رسول الله هم همه جا رو روشن می کند. این نور پیامبر زمین رو روشن می کند. الله البته برای بعضی این روشنایی خیلی واضحه، برای بعضی دوره. روشنایی برای همه که انه حاصل می شود و مراتبش. فلما قبض الله محمدن ظهرت الظلمه فلم یبصر فضل اهل بیته علیهم السلام. وقتی رسول الله از دنیا رفت دیگه تاریکی باز فرا گرفت زمین را، اونا فضل اهل بیت را نشناخته. فضل پیغمبرش که انه همه فهمیدن، بله فضل اهل بیت، اون نورانیت اهل بیت را نفهمیدن. تا کم کم بفهمن، ایام بگذره، امتحان بشن که این سالها مثلا قرنهای متماد بگذرد، اون انسانهای پاک کم کم این نور را دریافت کنند. در عیون اخبار هم از امام رضا نقل شده در راضی به آیه و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون قال ان الله تعالی لا یوسف بالترک کما یوسف خلقه. ترک میفرماید که مربوط به بندگانه، مربوط به خدا نیست که چیزی را ترک بکنند. ولکنهم متى علم انهم لا یرجعون عن الکفر والضلاله منعهم المعاونه واللطف. که اینها خداوند که میداند اینها اصلاح نمیشوند، از کفر بر نمیگردند، دیون لطفش از اینها معنی میکند. و خلا بینهم و بین اختیارهم. ممکنه از این آیه کریمه ما این را بفهمیم که باطل جولانی دارد، یه مدتی باطل میاد رو کار میاد، مثلا همه جا میبینی که حرفش هست، مثلا ابهتی برای خودش پیدا کرده، ولی باقی نیست. باطل یه جولانی دارد. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، که انه یه رعد برق، یه سائقه، یه چیزی داره، یه ظاهری داره، ولی این ظاهر میفرمایند که مستدام نیست، مستمر نیست، که از بین میره. یه روز میاد خدا این مثلا این جولان رو ازش میگیره. اعمال منافقین کاری که رو تقوا نباشه محکوم به فنا و زوال هست. کار ماندگار است که خدایی باشد، تقوایی باشد. بله، پس این تمثیل رو از زاویه های مختلف ما میتونیم درک کنیم که اینها مکمل هم دیگر هستند. هم بیان مرحوم علامه رو نقل کردیم، هم بیان مرحوم شیخ طوسی رو نقل کردیم، هم روایاتی که در این رابطه بود اشاره کردیم. از مجموع اینها اینا میفهمیم که انه باطل یک نوع، اون منافق یک نوع مواجهه با حق پیدا می کند، ولی ازش استفاده نمی کند، بهره برداری نمی تواند بکند، عاقبتش خسران است. از این آیه این نقطه را این نکات را میتونیم درک کنیم. حالا بعد هم انواع نفاق را ما قبلا اشاره کردیم، ولی اینجا باز بیشتر نوشتیم انواع نفاق را، هم نفاق در عقیده را، هم نفاق در عمل را همراه با روایات. نفاق در عقیده را اینجا ما این جمله را نوشتیم که نفاق با عقیده این است که مجموع عقاید را اگر یک قسمتش هم نپذیره، اون عقیدهش نفاق آمیزه. خدا را خوب کاملا قبول داره، پیامبر هم قبول داره، ولی به امام که میرسد قبول نداره، این منافقه. یا علی لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. این حدیثی هست، حدیث متواتر هست، اهل سنت هم نقل کردن و حدیث صحیحی هم هست. مثلا ترمذی نقل کرده، احمد حنبل نقل کرده، دیگران نقل کردن. این حدیث در صحتش سنی شیعه شک نکرده. پس لا یبغضک الا منافق، از این میفهمیم که اگر کسی از علی علیه السلام جدا شد، ولی اینکه خدا را هم قبول داره، پیامبر را هم قبول داره، این منافق است، در عقیده منافقه. توجه فرمودید؟ پس نفاق در عقیده به این حاصل می شود که یه جزئی از عقایدش را نپذیره. بگه من همه را میپذیرم ولی این قسمت را نمیپذیرم. آیا این قسمت را نمیپذیری؟ پس این ایمان نیست. اگر ایمان بود خضوع همراه ایمان می آمد، همه را میپذیرفت. حالا که خضوع نیامده، معلوم است که ایمانش به خدا هم ایمان درستی نیست. توجه فرمودید؟ این مربوط میشه به چی؟ نفاق عقیده‌ای. نفاق عملی هم اون روایاتی که اونجا نقل کردیم. الحمدلله رب العالمین.